بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم گروه. در سلسله مباحث تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگویند، اثر مرحوم آیت الله و میرزا جواد آقای تهرانی، در مبحث ادله قائلین به وحدت وجود و موجود. در جلسه اول گفته شد که ادله قائلین به وحدت وجود و موجود در میان مسلمین کشف و برهان، قرآن و روایات، که اشارتاً بر عدم حجیت مکاشفه ادله رو اقامه کردیم، توضیحاتی رو بیان داشتیم و اینکه صرف کشف و بدون تأیید از عقل و نصوص دینی نمیتواند کشف و شهود اثبات بحث وحدت وجود و موجود رو بکنه. بعد از این جلسه که در گروه های مختلف این درس گفتار ارائه شد، جمعی از دوستان در تکمیل عرایز بنده مطالبی رو فرمودن و جمعی نقدهایی رو و اشکالاتی رو مطرح فرمودن. از جمله اشکالاتی که دوستان بیان فرمودن، اشکالاتی است که جناب آیه صادقی به صورت مبسوط، به صورت صوتی مطالب رو ذکر کردن و خب لازم میبینم که اشکالات ایشون رو درست تبیین بکنم و پاسخ بدم. مهمترین اشکالی که ایشان مطرح کردن این بود که چرا وقتی به کشف میرسیم میگیم کشف فقط کشف معصوم، تنها کشف معصوم حجیت داره، اما در بحث عقل که میرسیم اونجا سکوت میکنیم. خب آیا مگه عقل غیر معصوم اسمت داره؟ دلیل بر عدم اسمت عقلم فرمودن اختلافاتی که در مباحث معقوله، چه بین فلاسفه چه بین متکلمین. مثال هایی رو فرمودن بین متکلمین در خصوص عالم ماده به اجزایی میرسن که جزء لایتجزا هستن، یعنی این دیگه قابل انفکاک و پذیرش جزئیت رو نداره، اما جمعی دیگه اینو قبول نکردن و همون جزئی که لایتجزا هستش رو ترکیب و درش مطرح کردن. خب اینها مشی عقلانی داشتن. در بین فلاسفه حداقل در فلسفه اسلامی سه مکتب مطرحه: مکتب یا فلسفه مشا، فلسفه اشراق سهروردی و حکمت متعالی مرحوم آخوند ملا صدرا، که خب اینها مبانی متفاوت، این قلت‌های شدیدی به هم وارد کردن، اختلافات عجیبی صورت گرفته، خب اگه بنا باشه که با یک ابزاری چون عقل غیر معصوم ورود پیدا بکنیم و اینها هیچ کدوم حجیت نداشته باشه و اساسا نباید وارد این بحث ها بشیم و کشف حقیقت به ما نکنه، خب مسئله کشف و شهود هم این گونه. همچنان که عقل عصمت ندارد، کشف هم چنینه. همچنان که در عقل این مباحث باید مورد ارزیابی قرار داده بشه در ضوابطی، در کشف هم میفرمایند خب ضوابطی هست، اون ضوابط رو ما اعمال میکنیم و به مانند عقل از کشف کمال استفاده رو میبریم. در ادامه مثالی رو فرمودن که خب همچنان که در کشف ما میبینیم که گروهی خلفای ثلاثه رو بالاتر از امیر المؤمنین کشف کردن و جمعی چنین رتبه بندی رو باطل، بلکه امیر المؤمنین بر صدر و افراد دیگه رو به عنوان قاصب خلافت در موقعیت نادرست مکاشفه کردن. خب میفرمایند که در عقلم چنینه. آیا کسانی که سمت خلفا رفتن و الان جمع کثیری از مردم دنیا سه خلیفه اول رو قبول دارن، آیا همه اینها کشف داشتن؟ کشف نادرست داشتن؟ خیر، با همین عقلشون پذیرفتن و جمع دیگه ای هم که این نظری رو قبول نکردن با همین عقلشون به اینجا رسیدن. خب پس این نشون میده عقل اسمت نداره به مانند کشف. حالا چون عقل اسمت نداره به مانند کشف، ما باید عقل رو کنار بذاریم؟ خیر، وقتی کنار نباید بذاریم. خب در کشف هم چنینه. توسعه دادن بحث رو نسبت به مسیحیانی که قائل به تثلیث هستند. عیسی رو ابن الله، عیسی رو خود خدا، در حینی که سه تشخص مطرح میکنن به یک تشخص جمع میکنن. یعنی این کثرت در این وحدت، این سه در حینی که سه هستن یکن. خب اینا با چی رسیدن؟ فرمودن که اینا با عقل رسیدن. حالا اونهایی هم که قائل به ثنویت شدن، اونها هم با عقل رسیدن. قائل به وحدانیت شدن، اونها هم به عقل رسیدن. خب پس آیا ما اینجا عقل رو باید کنار بذاریم؟ خیر. خب میفهمن در مورد کشف ما چنین حرفی رو میزنیم. بعد فرمودن اساسا هر فهمی که نسبت به بشر باشه، چه فهم درک علم حسی باشه، چه عقلی باشه، چه کشفی باشه، چه خیالی باشه، چه وهمی باشه، چه در خصوص خواب باشه، فرمودن هیچ کدوم از اینها معصوم نیست. خب لذا باید تمام این حرف ها مستند به معصوم بشه. یعنی هر فهمی که انسان داره، چه عقلن، چه شرعن، چه کشفن، چه خیالن، چه وهمن، خب تمام اینا باید استمداد جست به معصوم، به خاطری که در مباحث عقلی عقل ما معصوم نیست، عقل معصوم اسمت داره. در موارد کشفی کشف ما اسمت نداره، کشف معصوم حجیت داره و معصومانه. و در مباحث وهمی، خیالی، مسائل خواب همه چنینه. خب میفرمایند که همچنان که عرفا تذکر دادن که در مکاشفاتشون این کشف رو باید عرضه بکنن به وحی، خب ما میگیم عقلم باید عرضه بکنم به وحی، چون عقل اسمت نداره، حس اسمت نداره، کشفم اسمت نداره. خب هایا چون انسان معصوم نیست، عقل اسمت نداره، انسان دیگه باید جاهلانه زندگی بکنه؟ فرمودن نه، انسان ها در حد طاقت بشریشون میرسن به یک مراتبی از حقایق. خب این مراتب آیا میشه گفت که 100% این مطالبی که با عقل رسیدن غلطه؟ میفهمن خیر، 100% درسته، میفهمن نه. کشفم هم همینه. همینطور که برای یه حرکت عقلی ضوابطی در نظر میگیریم، در خصوص یه حرکت کشفی هم باید ضوابطی رو در نظر بگیریم. خب ما چرا باید خودمونو محروم بکنیم صرف این که کشفی شیطانی در بین مکاشفات ممکنه تحقق پیدا بکنه؟ مثلا از ضوابطی که فرمودن این که بفهمیم کشف رحمانیه یا شیطانی، یک راهی که اثبات میکنه این کشف قطعا رحمانیه، فرمودن بحث تواتر در مکاشفات. عرفا، چه عرفای اسلامی چه عرفای مسیحی، اینها کشف کردن اجمالا وحدت وجود و موجود، یعنی تواتر اجمالی در پذیرش وحدت وجود هستش. خب این نشون میده این رحمانیه. به علاوه فرمودن معیداتی هم خب از براهین و منقولات در این خصوص مطرح کردن. یا اینکه علما بسیار خوابهایی رو نقل کردن، مکاشفاتی رو، کراماتی رو، که این در حد تواتره. خب ما صرف اینکه اینها غیر معصومن، خوابشون هم غیر معصومه، کشفشون هم غیر معصومه، اینجا باید خودمون رو محروم بکنیم از حقایق و معنویات و تذکرات و معارفی که در این مکاشفات صورت میگیره؟ فهمان خیر. اما در پاسخ سرور بزرگوارم عارضم که ما نمیتونیم حکم عقل و با حکم کشف یکی بدانیم. کشف کما اینکه خود بزرگان از عرفا تصریح داشتن، به رحمانی و شیطانی یا گاهی نمیشه تشخیص داد که این کشف یا تجسم اوهام و تخیلاته. لذا فرمودن اونو باید عرضه بدانیم به حجت، به میزان. حجت و میزان چیه؟ وحیه، که بفهمیم که این کشف کشف رحمانیه یا شیطانیه. اما حساب عقل متفاوته. عقل اسمت داره. این که میفرمایین عقل اشتباه میکنه، نه چنین نیست. خب حالا این اختلافاتی که در مباحث عقلی به وجود میاد به چه سببه؟ و اگه عقل معصومه، کسی نباید در حرکت عقلی به اشتباهی بیفته. اینجا در پاسخ میگیم که این عاقله که اشتباه میکنه، عقل معصوم. این عاقله که از عقل درست استفاده نمیکنه، یعنی این عاقله که گاهی اوقات فرای از سعه و شعاعی که داره استفاده میکنه از این عقل. از اون بحثی که مرحوم آمیرزا جوادآقای تهرانی مطرح کردن که ما به بطن و کتم حقایق نمیتونیم برسیم، که مهمترین حقیقت ذات ربوبیت هستش، حالا یه نفر میخواد حرکت عقلی بکنه. خب وقتی عقل سعه و شعاعش در جهت درک و فهم ذات ربوبیت نیست، اون نشون میده که این عاقله که داره از عقل اشتباه نادرست میکنه. مثل این میمونه که یه ابزاری برای کار خاصی ساخته شده. خب اون فرد میاد اینو در جهت دیگه استفاده میکنه، لذا چنین توقعی رو نباید عاقل داشته باشه که به نتیجه برسه. این عقل که همین مابل ادراکه، میزان شناخته، در همون هیته‌ای که داره سره رو از ناسره میتونه تشخیص بده، حق و از باطل، صحیح و از ناسحیح میتونه تشخیص بده. این حجیت ذاتی داره، حجیتش هم به خودش، خود انسان درک میکنه. حرکت عقلی که بخواد بکنه، اگر چنانچه مبتنی به مستقلات عقلیه باشه که همون حکم خود عقل هستش، این فرد به اشتباه نمیفته، به خطا نمیفته. این عاقله که اشتباه میکنه. این عاقله که اموری رو در خصوص عقل رعایت نمیکنه، اموری رو در خصوص حرکت عقلانی در نظر نمیگیره. این عاقل گاهی مقدمات یک استدلال عقلی رو، مقدمات لازم اون صغرا و کبرا رو درک نکرده، خب بعد چه نتیجه‌ای میخواد بگیره؟ خب به اشتباه میفته. خب در مقدمات شک داره، زن داره، وهم داره، وهم منطقی داره، اطلاعاتش ناقصه، خب به طب نتیجه یقینی و مطلوب نمیرسه. استدلالی رو از مقدمات نادرست نتیجه گرفته، مثل یک جاهل مرکب که نمیداند که نمیداند، اینو مقدمی برای یه نتیجه قرار میده، خب به نتیجه صحیح و سره نمیرسه. اجازه نمیده به این عقلی که جوانب مسئله رو مورد ارزیابی قرار بده، اجازه تعقل به این عقل نمیده. این عاقل اجازه نمیده که، فرصتی نمیده که از این عقل درست استفاده بکنه. عجله داره، شتاب زدگی داره، خب نتیجه این میده که نادرسته. تمرکز فکری در خصوص بحثی نداره، توجه به چند مطلب در آن واحد داره، خب نتیجتا از این عقل درست استفاده نکرده. آرامش روانی نداره، خب نتیجتا درست نمیتونه حرکت فکری بکنه. عوامل بسیاری دخیله که عاقل خطا بکنه، اشتباه بکنه، از این حقیقتی که معصومه، این عقل سره، این عقل ناب، این عقل بی خطا استفاده درست بکنه. عواملی مانند هوای نفس، حب دنیا، نفاق، تعصب، لجاجت، تکبر، عجب، آرزوهای دراز، تقلید کورکورانه، شخصیت زدگی، خب بیاد مقدمات اونو بر اساس خب، هوای نفس، تعصب روی نظریه میچینه، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اشتباهی میشه. دقت در مسائل نداره. تمام اینها، این خطاها برمیگرده به عاقل و اینها ربطی به عقل معصوم نداره. اما در خصوص کشف اینگونه نیست که کشف فی حد نفس اسمت داشته باشه، بعد ما بگیم که حالا بله کشف 100% درسته، این سالک که در ارتباط با اون کشف قرار گرفت، خب از این کشف بد استفاده میکنه. نه، عقل اسمت داره، عاقل بد از عقل استفاده میکنه، اما کشف که اسمت نداره. صراحتا گفتن کشف ذاتا ممکنه شیطانی باشه، القاعات شیطان باشه. پس این حساب این دو امر با هم متفاوته. انسان با همین عقل که به حقانیت وحی میرسه، اگر چنانچه عقل معصوم نباشه، عقل میزان نباشه، عقل حجت نباشه، حالا بنده در معرض نبی الهی، در معرض معجزه قرار میگیرم، تحلیل میکنم، عقلم حکم میکنه که یه نایه خداست، این امر خارق العاده مبتنی به حقیقتی فرامادی. خب ایمان میارم، ایمان به انبیا میارم، کتب آسمانی رو قبول میکنم. حالا اگه این عقل معصوم نباشه، هیچ دلیل من بر حقانیت انبیا و کتب آسمانی ندارم، خب من چگونه رسیدم که این قرآن معجزه که سند اعتبار و نبوت خاتم النبیینه؟ با همین عقل بررسی کردم، به اینجا رسیدم که این معجزه، قبول کردم. حالا اگه این عقل خطا توش راه داشته باشه، با یک ابزاری که خطا و نادرستی توش راه داره، بخوام به یک حقیقتی برسم، هیچ ارزشی نداره. این عقل حجیت ذاتی داره، اعتبار ذاتی داره، عصمت ذاتی داره. لذا از این جهته که بسیاری از علما این قاعده رو مطرح کردن که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی که عقل نسبت به اون حکم میکنه، شرع هم نسبت به اون حکم میکنه، حتی شرع در تأیید همون حکم عقله. این یعنی حجت. عقل مستقلاتی داره که اینها معصومانه. حالا به دو حیثیت، عقل عملی، عقل نظری. عقل هر عاقلی حکم میکنه بر حسن بودن و خوب بودن عدالت، عقل هر عاقلی حکم میکنه بر بد بودن و قبیح بودن ظلم و جنایت و خیانت. لذا میگن حسن و قبح ذاتی. این عقل میزانه که ذاتن میتونه حسن و قبح رو تشخیص بده، اون تا در سعه و شعایی که در ارتباط با خودش هست. عقل هر عاقلی خروجی که داره یه سری مستقلاتی هستش، یا به تعبیر عقل نظری، عقل هر عاقلی بود و نبود و یکی نمیدونه، بود و نبود با هم قابل جمع نیست، قابل رفع نیست. لذا اجتماع نقیزین، ام القضایا، این مستقلات عقل، اینو از خارج نگرفته، خارج که اصلا اجتماع نقیزینی نیست، این حکم سریع عقله. اجتماع ضدین استحالش حکم صریح عقله، که خب بقیه بدیهیات مثل ابطال دور و تسلسل و اینا هم همه به همون ام القضایا میتونیم برگردونیم، ولی خب در درجه بداهت داره برای انسان. خب این حکم از کجا آمده؟ این حکم خود عقله. برهانی که ما میچینیم بر اساس همین بدیهیاته، اساسا تعریف برهان همینه. برهان باید مقدماتش اموری باشه که بدیهی باشه، جز مستقلات عقلی باشه. خب اگر چنانچه عقل معصوم نباشه، مستقلاتش هم اسمت نداره، سنگ روی سنگ بند نمیاد، اساسا شما به وحی برسی باطله، با این عقل به هر چی برسی باطله. یعنی اساسا حق و باطلش برای ما مسجل نمیشه، حالا بگیم حقه یا باطله، دیگه میزان نیست، دیگه سنجش نیست. خب در مقابلم که نگاه میکنیم، فراوان در آیات، روایات، در اهمیت عقل، در میزان بودن عقل، در جایگاه عقل، در حجیت و عصمت عقل در نصوص دینی ما تأیید اومده. هرچند که گفتم حجیت عقل و میزان بودن عقل و عصمت عقل و هر عاقلی توجه به این عقل بکنه مییابد. و خب راه دیگه ای غیر این عقل نداریم ما. اما کجا ما در ارتباط با کشف چنین چیزی رو درک میکنیم که این حجیت ذاتی داره، این عصمت داره؟ خود بزرگانی که روششون روش کشفی بوده گفتن که این کشف عصمت نداره، این کشف حجت نیست. حجت و میزان نصوص دینیه، وحیه، باید عرضه بداریم به اون. آیا در مورد عقلم چنینه؟ ابدا. عقل در حدی میزان و حاکمیت داره که مقدمی رسیدن به وحی که هست هیچ. بعد این گونه نیست که جهت جهت مفتاحی داشته باشه و کلید داشته باشه، حالا عقل رو ببوسیم بزنیم کنار. نه، در استفاده از نصوص دینی و مکتب وحی و حاکی از وحی عقل نیست حاکمیت داره. کار به اینجا میرسه اگر چنانچه این تعبیر رو دقت بفهمید، میگم نس نمیگم ظاهر، اگر چنانچه نس تعارض با عقل داشته باشیم، نس رو باید ما توجیهش بکنیم که البته چنین چیزی نیست، فرض بکنیم، به خاطری که اگر چنانچه چنین چیزی رو انجام ندیم و عیب از عقل بدونیم چه مشکلی پیش میاد؟ اصل همون نصوص دینی رو هوایه، به خاطری که شما با همون عقل که حجیت داره و معصومه به وحی رسیدی. اگر چنانچه آیه ای در قرآن، روایتی از فرمایشات معصومین، این با مستقلات عقلی، با عقل بیین، با عقل صریح در تخالف باشه، اینجا عقل رو کنار بزنیم یا وحی و هیچ کدومو یک واقعا وحیانیتش برای ما مسجل شده باشه، خب مشخصه که خدا خلاف عقل، خلاف این حجتی که مقدمی رسیدن به وحی هست، اساس ایمان به وحی، مسجل شدن فرد که این وحیه به عقله. خب اینجا خداوند ضد این عقل و این میزان و این نور و حجت صحبت نمیکنه، پس ما مقصودش رو نمیفهمیم، لذا در این موارد چه کار میکنیم؟ تأویل میبریم. آیا ما حق داریم وقتی کشفی رو دیدیم ضد آیات و روایات باشه اونو به تأویل ببریم؟ خیر، خود وحی اینو به عنوان حجت مطرح کرده. چنین تعبیراتی سنگین نسبت به کسانی که از این عقلشون استفاده نمی کنن، از این حجت استفاده نمی کنن، در آیات قرآن اومده. مثلا در سوره مبارکه یونس آیه 100، و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. لا یعقلون، این رجس و پلیدی رو بر چه کسانی قرار داده؟ بر این کسانی که عقلشون استفاده نمی کنن. در سوره مبارکه انفال آیه 22، ان شر الدواب عند الله الصم بكم الذين لا يعقلون. شر الدواب یعنی بدترین جنبندگان عند الله کیه؟ صم یعنی کره، بک گنگ، کسی که لا یعقلون یعنی عقلش استفاده نمیکنه. خب این تعبیرات رو وقتی نگاه میکنیم در قرآن به این وضعیت، در روایاتی که نگاه میکنیم میبینیم که مقدمه رسیدن به وحی عقل معرفی شده، عقل به عنوان نور، حاکمیت عقل در فهم آیات، چقدر در فرمایشات معصومین در آیات قرآن به تعقل در وحی، تدبر در وحی تأکید شده. افلا یتدبرون القرآن؟ در روایتی در اصول کافی جلد 1 صفحه 16، وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر به هشام ابن حکم فرمودن یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الی عباده الا لیعقلوا عن الله فاحسنهم استجابتا احسنهم معرفتا و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا و اکملهم عقلا ارفعهم درجتا فی الدنیا و الاخره. فرمودن ای هشام، خداوند پیامبران و رسولانش و بر بندگانش نفرستاد جز برای اینکه در آنچه از جانب خدا به آنها میرسد تعقل کنند، لیعقلوا عن الله. یعنی اساس وحی رسیدن به هدفی که از ارسال رسول و انزال کتب چیه؟ تعقله. پس هر که معرفتش بهتر اجابتش نیکوتر و آن که به امر الهی آگاهتر خرد او نیکوتر و هر که خردش کاملتر درجهش در دنیا و آخرت بالاتر. خیلی روایت عجیبه. درجه افراد به میزان و درجه عقلشون در نظر گرفته. در خصوص کشف ما چطور همچی تاییداتی داریم؟ کشف غیر معصوم. این نگفته عقل انبیا، نگفته عقل ائمه معصومین علیهم السلام. در قرر الحکم حدیث 1822 از امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن الاقن و اقن القنا و قایت و شرف فی الاخرت و دنیا. عقل اقن القنا یعنی بینیازترین بینیازی هاست و قایت یعنی نهایت شرف فی الاخره و دنیا. اول آخرت آورده، یعنی نتیجه ای که بیشتر در ارتباط با عقلانیت استش اون عالم فایدهش بیشتر نسبت به این دنیا بهره ای که. و تو روایات فراوان داریم که افراد درجاتشون به میزان تعقلی که از این عقلی که استفاده میکنه. اساسا خدا مؤاخذه میکنه افراد رو به عقلشون. در حدیث قدسی خداوند متعال اصلا خطاب به این عقل کرده. روایت در اصول کافی کتاب العقل و جهل حدیث اول که اما انی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اعاقب و ایاک اثیب، من فقط به تو امر و نهی میکنم و تنها به تو کیفر و پاداش میدم. در کتاب مجمع البحرین جناب توریهی جلد پنجم صفحه 425 روایتی رو از وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل میکنن که از طرف همون العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. عقل شرعی از درون، یعنی عقل خودش وحیه، وحیی از درون، و شرع عقلی از برون. یعنی ببینین عقل و جایگاه شرع داده، شرع و جایگاه عقل داده، یعنی حجیت، یعنی میزان بودن. در تعابیر مختلفی در قرر الحکم از امیر المؤمنینه که فقط اشاره میکنم فرمودن العقل و رسول الحق، عقل فرستاده حقه. العقل و اجمل زینتن، العقل و خلیل المؤمن، العقل صاحب و جیش رحمان. تعبیر عجیبه، عقل صاحب یعنی سردار لشکر خداونده. العقل یهدی و یونجی، این عقل که هدایت میکنه، این عقل که نجات میده. العقل صدیق محمود، افضل النعم العقل، افضل حظ الرجل عقله. یعنی بالاترین حظ و نصیبی که یک مرد بتونه ببره عقلشه، بالاترین نعمت ها عقله. العقل مصلح کل امر، العقل اقوی اساس، العقل ینبوع الخیر سرچشمه خیرات، بالعقل کمال النفس. اون 10-12 تا در کلمات قصار وجود نازنین امیر المؤمنین. پس در این قسمت بحث حجیت عقل رو جمع کنم، مطالبی که در وحی به دست ما رسیده، قسمتی از اونها تذکر به همون حسن و قبح عقلی، یعنی عقل فیت نفسه خوب و بد بودن اونها رو درک میکنه، اصولیه به عنوان مستقلات عقلی که هر آنچه که وحی نیز بگوید تذکر به همون خروجی عقل نظری انسانه، و حتی اعتبار عقل به اینجایی که اگر چنانچه تعارض بین عقل و وحی به نظر بیاد کدوم یکی مقدمه؟ قطعا عقل. منتها اموری که مبتنی به بدیهیات باشه، ضروریات باشه، و اینگونه نباشه هر نظریه‌ای که به زبان عقل آورده شده، به مانند کشف، عرفا کشف رو به زبان عقل میارن. به زبان عقل دو گونه، گاهی مطلب و واقعا با مستقلات عقلی میتوان ثابت کرد، یعنی براهینی رو اقامه کرد که مبتنی بر همون مستقلات عقلی باشه، به اون نتیجه کشف برسیم، این گیری نداره. اما یه وقت کشفیه که ما میخوام به لسان عقل، به لسان استدلال بیاریم، ولی وقتی بررسی میشه این استدلال ها ختم به بدیهیات عقلی نمیشه، خب این مورد قبول نیست. در خصوص تعارضاتی هم که صورت میگیره، اینجا اولویت داره عقل، به خاطری که ما اگه بخوام فرض بکنید که در قرآن آیه ای باشه که 2 به علاوه 2 برابر با 5 باشه، خب اینجا چه کار بکنیم؟ قرآن رو کنار بذاریم؟ خیر، به اینجا رسیدیم که قطعا کلام الله. به کجا از چه روشی به این مهم رسیدیم؟ به همین عقل. لذا اگه اینجا قرآن رو بخوام کنار بذاریم، خب با همین عقل بهش رسیدیم. عقل رو بخوام کنار بذاریم، خب این قرآن رو با عقل که رسیدی، عقل رو که کنار بذارید، خود وحی بودن و اثبات وحیانیت و کلام خدا بودن محل بحثه. در اینجا میگیم این متشابه، اینو به تأویل میبریم، وگرنه چیزی از وحی تعارض با عقل بیین و صریح نداره. خداوند متعال عقل و معصوم قرار داده، وحی هم اسمت داره، و اینگونه نیست که خلاف حکم ضروری عقل بیین بخواد حکمی رو بده یا جهانبینی رو ارائه بده. قطعا میفهمیم این جزء متشابهات قرآنی است، جزء متشابهات حدیثی است، خب در وحی هم بسیار تأکید شده نسبت به اینکه متشابهاتی هست، و اساسا احراز خیلی مسائلی که آیاتی که در قرآنه که اینها متشابهه با همین عقله. آیات مثل و نفخت فی من روحی جا ربکه ید الله فوق ایدیهم الی ربها ناظره، این سری آیات، اینا احرازش که اینها متشابهات قرآنی است، اینها به حکم عقل، که البته محکمات هم در تایید همون حکم عقل. پس یک قسمت مطالب وحیانی تأیید حکم عقله، چه خروجی عقل نظری چه خروجی عقل عملی. قسمتی اونها از باب تعلم منزی علمه، یعنی وحی استدلال ارائه داده، براهینی ارائه داده که مبتنی به همون مستقلات عقلی. خب یک عاقل وقتی به این وحی میرسه، این استدلالات مورد ارزیابی قرار میده، میبینه بله استدلال استدلال درستیه و اینو قبول میکنه. مثل اینکه رشته یا رشته های ساینس رو که فردی میخونه نیازمند به یک استاده و بنای به تعبدم نداره، بر اساس عقل میاد مباحث رو تدریس میکنه بهش و اون آموزش میگیره، عقلم اونها رو تأیید میکنه. قسمتی از مواردی هم که در وحیه، عقل نفیان و اثباتن نظری نداره، امکانش رو صادر میکنه، مثل عوالم قبل این عالم، حوادثی که بعد از این عالم ممکنه اتفاق بیفته، ویژگی هایی که در عالم برزخه، مسئله رجعت، مسئله معراج. گاهی شاید سنگینه بر عقل باشه ولی ضد عقل نیست. این عقلی که به وحی رسیده به این کلام و مبتنی به علم لایتناهی و علم پروردگار عالم و علم بی خطای خداوند متعال دانسته، خب اینجا نگاه میکنه اصل معراج ممکنه، طول عمر امام زمان ممکنه، عوالم قبل این عالم، عالم ارواح، عالم ذر ممکنه، روایاتم آیاتم تصریح به اون کردن، خب چه کار میکنه؟ اینو قبول میکنه، عقل حکم میکنه باید اینو قبول بکنه. نکته دیگه، برادر بزرگوارمون اشاره کردن که خب همچنان که در مباحث معقول اختلافه، در مکاشفات هم اختلافاتی هست. خب این دو بحث رو باید عرضه بکنیم به ثقلین. هر آن چیزی که در مکتب وحی گفته شده، اگر چنانچه مباحث معقول و مکاشفات تعارض با اونها داشته باشه، میفهمیم که این کشف کشف باطلیه و به تعبیری جهانبینی خودمون و ایدئولوژیمون رو از اون کشف ما نمیگیریم. به مانند مسائل معقول. بعد در ضابطه رحمانی و شیطانی بودن کشف فرمودن که خب یکیش جهت تواتره، تواتره در مکاشفات حتی نسبت به کسانی که یک دین و یک مکتب رو قبول ندارن، این نشانه بر رحمانی بودن اون مکاشفات. و نیز تصریح داشتن در بین عرفا، چه عرفای مسیحی، چه عرفای یهودی، چه عرفای تفکرات مختلف و نیز مسلمان، تواتر اجمالی در وحدت وجود هست. اول خدمت برادر بزرگوارمون عرض بکنم این تواتر از کجا اومده؟ خود این مسئله باید اثبات بشه. آیا تمام عرفا قائل به وحدت وجود و موجود به همین نحوی که فرض بکنیم که در مکتب ابن عربی و عرفان مطرح اسلامی صورت گرفته قائل هستم؟ خیر، خود مرحوم آخوند ملا صدرا جمعی از نگاه هایی که وحدت وجودی رو اینا رو نسبت میده به جهله صوفیه و مکاشفاتی که به این صورت انجام گرفته اونها مکاشفاتی در خصوص جهله صوفیه. پس اولا وحدت وجود خودش داره قرائت های مختلفیه، گیرم همه یک جور قرائت بکنن. این فرمایش شما رو من خیلی از بزرگان شنیدم، خاطرم از 10 سال پیش یه سفر تحقیقاتی داشتیم به هندوستان در خصوص نگاه های بودیسم و جینیسم و سیکیسم و این فرق هندی میخواستیم بررسی داشته باشیم. قبل از اون رسیدم خدمت جناب استاد دکتر فیاض قرایی، ایشون قوه هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدن و فارغ التحصیل از دانشگاه علیگر هندوستان هستن. خب یک کسی که اون محیط دستشه. از نکاتی که ایشان اشاره کرد به وحدت وجود همینه که خب در بین عرفایی که در هند است چنین تصریحاتی هستش به مانند جمعی از عرفایی که در اسلام هست. در پاسخ به این نگاه بنده عارضم که این وقتیه که حقانیت مکاشفه اول برای ما مسجل بشه، یعنی مکاشفه، اصل مکاشفه بر حقه، به مانند اینکه حجیت کلام معصوم برای ما مسجل شده. حالا بحث میکنیم میگیم چی؟ تواتر مفید یقینه برای ما، تواتر در یک فرمایش معصوم باشه. و چرا چنین میگیم؟ به خاطری که برای ما محرز بشه این کلام، کلام معصومه، وگرنه اگر چنانچه در عصر ظهور امام زمان باشیم نیاز به تواتر نداره. حضرت امری که میفرمایند به یک نفر همین باید ترتیب اثر بده، هرچند که اسمش میذارن خبر واحد. این وقتیه که برای ما معلوم نیستش که این کلام کلام معصوم هست یا خیر، یا شاید تصرف در کلام معصوم شده باشه. میگه خب بله، تواتر اگه باشه دیگه مفید علم و یقین داره برای ما، یا فرض بکنید خبر واحدی باشه که سند معتبر داشته باشه، دلالتش هم روشن باشه. اما در اصل اینکه کشف و حجیت داشته باشه محل بحثه. کلام معصوم حجیت داره اما کشف حجیت نداره. فرد نمیتونه میزی بین رحمانی و شیطانی بودن اونها بذاره. با توجه به مقدماتی که عرض کردم، گاهی شیطان مسائلی که نمود میکنه بر فرد سالک مسائل درستی هستش، تعارضی هم با عقل و شر نداره، اما اینا از باب دانه پاشی است که بعدا زهر خودش و انحراف و اعوجاج خودش رو بتونه وارد افکار یک سالک بکنه، وارد افکار یک انسان بکنه. پس نفس تواتر یک مسئله وقتی کفایت میکنه که اول حجیت اون، میزان بودن اون برای ما اثبات بشه. الان خیلی از مسائل هستش که چه در بین اقوامی که در کشورهای اسلامی هستن، چه در بین اقوامی که در کشورهای مسیحیت هستن و تفکرات دیگه وجود داره. مثلا من یه نمونه خدمت بزرگواران عرض بکنم، یه چیزیه به نام وقتی فرد عطسه میزنه بهش میگن صبر، یعنی میگن وقتی عطسه زدی اون کار رو دیگه رها کن. خب خیلی قائل هستن، چون من در ارتباط با جمعی از این خانواده قرار گرفتم، دیدم اینها اعتقاد به این تفکر دارن تا جایی که همه میگن به تجربه شخصی ما به اینجا رسیدیم. حتی استخاره میکردن فلان کار رو انجام بدن، این خوب میومد، صبر میزد، میذاشتن کنار. خب آیا این تفکر که به تجربه شخصی هم تواتر هم داره بین افراد رسیده؟ چون کشف هم یک تجربه شخصیه دیگه. آیا اینو ما میتونیم قبول بکنیم؟ خدا رحمت کنه حضرت آیت الله فلسفی مشخط، یادم خود بنده خدمت ایشون رفتم و چون جمعی از کسانی که صبر رو اعتقاد داشتن میگفتن اینا روایت منو تایید میکنه، نصوص دینی هم تایید میکنه، گفتم آقا اینا چنین ادعایی دارن؟ گفت این تفکریه که عوام دارن میگن، ربطی به دین نداره، ربطی به شرع نداره. اما چه کار کردن؟ این تجربه شخصی به تواترم بین جمعی هست و خب اینو آیا میتونیم بگیم این حقه؟ یا فرض بکنید که یک علامتهایی درست میکنن، اینا حلقه حلقهه، وسطش هم یک نقطه سیاهیه، رنگهای مختلفی هستش، میگن اگر این همراه انسان باشه، در اتاقی باشه دیگه چش نمیخوره فرد. و من فکر کردم بین مسلمونایه، خاطرم هستش که در یکی از کشورهای اروپایی رفتم دوباره این علامت رو دیدم، صحبت کردم گفتن اینا به خاطری که چش، گفتم شما چش هم اعتقاد دارین؟ گفتم بله، این علامت ما شنیدیم چنینه. خب افراد چنین تجربه ای رو به دست آوردن، اما آیا این ما میتونیم بگیم درسته؟ گاهی وقتا شیطان برای اینکه افراد رو به بدعت ها و انحرافاتی بکشه، همین مسئله عطسه زدن و یه حوادثی برای فرد به وجود میاره که به این عطسه اعتنا نمیکنه، کم کم این میشه اعتقادش. این علامت های خرافی که مدل های مختلف در جوامع مختلف، حتی در فرانسه یه سری علامت هایی دارن که میگن این علامت نشان دهنده ظفر و پیروزی است، این علامت غالب شدن بر دشمن، از این حرف ها همه جا هستش. خب اینها به تواتر هم رسیدن. آیا صرف تجربه شخصی که جمعی دارن دلیل بر حقانیت اون مسئله؟ خیر، در مورد تواتر در کشف هم در موضوعی همینه. اساسا آیا وحدت وجود موجود که یک وجوده و تطورات همان وجود، آیا اصلا کشف میتونه تعلق به این بگیره، به این معرفت؟ عقل که هیچ، این بیشک وروده به ذاته. گاهی اوقات ما میگیم که در مورد ذات خدا صحبت نکنیم، ولی تا میتونیم در مورد علم خدا میام صحبت بکنیم، ورود به ذاته. بله اجمالا میفهمیم که خداوند عالم، یعنی لیس به جاهله. علم خدا چیه؟ مگه شما علم خدا عین ذات خدا میفهمی؟ مگه این بحث وحدت وجود و موجود ورود بر ذات پروردگار نیستش؟ این همه تفکر در ذات، عقل، حالا میگن کار عقلی ما نمی کنیم. کشف، آیا اصلا کشف تعلق پیدا میکنه به چنین چیزی؟ کشف چی میخواد بشه؟ ذات پروردگار، بطن و کتم خدا رو میخوای شما کشف بکنی؟ خودش یه معرفته. چطور میشه یک حقیقتی که محدود باشه واجد یک معرفت نامحدود باشه ولو به کشف؟ این محاله. حتی انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت هم معرفت به ذات پروردگار نمیتونن پیدا بکنن. لازمی معرفت به ذات احاطه به ذاته، یا همشأن و هم رتبه بودن به ذاته. چطور یک ذاتی که لا حد له، یک انسانی که محدوده ولو سالک ولو عارف، بتواند علم به حقیقتی نامحدود پیدا بکنه؟ این خلاف عقله. ولذا درک ذات خداوند نه در خواب، نه در کشف، نه به واسطه عقل، نه به واسطه حس، به هیچ وسیله و واسطه ای صورت نمیگیره. اصلا این مال اون چیزی که در فرمایشات مکتب وحی هستش، خروج از دو حد، خدا رو تعطیل نکن، شیئون خدا رو تشبیه به هیچ خلق و ممکنی هم نکن، لا کل اشیا شیئون، لا کل اشیا لیس کمثل شی. اینم عقلا اثبات میشه، هم در قرآن اومده، هم در فرمایشات معصومین اومده در حد تواتر. لذا باید توجه داشته باشیم که ذات ربوبیت نه در خواب و نه در مکاشفه، نه در بیداری حالت عادی برای انسان قابل رؤیت نیست. بله از تعمیر فهمودن که خدا رو، ازشون سوال کردن شما دیدید؟ خدایی که نبینم که عبادت نمیکنم. بعد فهمودن خدا با چشم سر رؤیت نمیشه، خدا رو به حقیقت ایمان یافتن، او یقین درونی یا ادله عقلی، بحث فطرت، وجود خدا. اما به این معنا نیست که وجود خدا رو یافته، یعنی بطن و کتم خدا هم یافته. و خب نگاه میکنید در این خصوص فرمایشات جمعی از عرفا زیاد، مثلا خود جناب بایزید بسطامی خب مشخصه که یک سنی مالکی مذهبه و اعتقاد داره به وحدت وجود. در بعضی از فرمایشاتشون هم بحث حلول رو مطرح میکنه. خب استناد میکنن به مکاشفات ایشان در خصوص وحدت وجود، از جمله مسئله‌ای که ایشان میگفت که در زیر عبای من به جز خدای متعال نیست و هیچ خدایی به جز من وجود ندارد، لا اله الا انا. این در فرمایشات ایشان هست. حالا علاقه مندان اینو به تعبیر میبرن، به تعویل میبرن، معانی دیگه ای رو در نظر میگیرن، اما خب عبارت ها اینقدر زیاده. خود ایشان در مکاشفه ای میگه که در خواب خدا رو دیدم، به من گفت بایزید چه میخوایی؟ گفتم آن میخواهم که تو میخوایی. پس به من گفت من تو هستم چنان که تو من هستی. یا همین مسئله به نوع دیگه از جناب ابوالحسن خرقانی که از متصوفی اهل تسنن هستن که سلسله تصوفشون هم به بایزید میرسه، نقل شده که من مصطفی زمانه هستم، من خدای وقتم، من تنها 2 سال از خدا جوانتر هستم و خداوند ملازم من هست. ایشان میگه که در مکاشفه در خواب خدا رو به من، خدا خودش رو به من نشون داد و گفت ای ابوالحسن میخواهی من تو باشم و تو من باشی؟ خود جناب ابن عربی ایشان میفرمایند حق و ذات ربوبیت رو 2 بار در خواب دیدم که به من میگفت بندگان مرا به سوی خیر راه بنمای. یا غزالی ایشان آورده که خدا رو در خواب دیدم و برای اینکه یقین کنم که آیا واقعا او خداست یا شیطان، از او پرسیدم آیا تو شیطان هستی که با من سخن میگویی؟ او گفت نه من خدایم. از همینجا فهمیدم که واقعا خدا را در خواب دیدم نه شیطان را. خب ببینید اون شیطان که دشمن قسم خورده انسانه. تا حالا بخواد راست بگه یا دروغ بخواد بگه، این که معیار رحمانی یا شیطانی بودن کشف نیستش که. خب در مقابل میبینیم روایات فراوان از معصومین صادر شده که خداوند قابل رؤیت نیست، نه در این دنیا، نه در اون دنیا، نه در خواب، در هیچ حالتی خداوند قابل رؤیت نیست. روایتی در جلد 4 بهار صفحه 32 که در اعمالی مرحوم شیخ صدوق هم این روایت نقل شد، میگه به امام صادق علیه السلام گفتم شخصی پروردگار خیش رو در خواب خود دیده، این چگونه قضیه ای هست؟ حضرت فرمودن اون مرد شخصیه که دین نداره، خداوند تبارک و تعالی نه در بیداری دیده می شود و نه در خواب و نه در دنیا و نه در آخرت. این گونه موضع می گیره معصوم که اگه بگه خدا رو در خواب دیدم چنین و چنانه. خب حالا این افرادی که خدا رو در خواب ادعا میکنن دیدن، که این هم میشه خب قسمی از کشف، نمیخوام بگیم اینها دروغ میگن، نمیخوام بگیم اینها بیدینن، نمیخوام بگیم اینها منحرفن، چون مکاشفات شیطانی گاهی اوقات در حالات اولیای خدا هم پیش اومده و تشخیص دادن. خود ابن عربی مواردی مکاشفه داره میگه که فهمیدم این شیطانیه. اما خب عرض کردم مکاشفاتی هم هستش از ایشان که رحمانی میداند و وظیفه خودش میدونه که بر اساس فسوس اینو بین مردم ترویج بکنه. خب در این مکاشفه کار به اینجا میرسه که حضرت ابو طالب پدر امیرالمؤمنین رو مشرک میدونه. خب حرف سر اینه که مثل ابن عربی که شخصیت اول عرفا هست و مظهر عرفان اسلامی هست، در مکاشفه نتونسته تشخیص بده این رحمانیه یا شیطانی. یه سالک، یه کسی که در این مسیر هست، چگونه میتونه چنین تشخیصی رو بده؟ چگونه میتونه بهش محرز بشه چنین مسئله ای؟ لذا این مسئله به وضوح عدم حجیتش مطرح میشه بعد اشکال بعدی که بیان کردم که خب حالا اگر چنانچه ما کشف و خواب و اینها رو بخوام کنار بذاریم، این همه علما مکاشفاتی داشتن، خودمون رو بخوام محروم بکنیم؟ و بنده نگفتم خودمون رو محروم بکنیم، عرض بنده اینه که میزان نیست، حجت نیست، کشف مانند عقل نیست. بنده نمیگم چیز بدیه، که میگم ما نمیتونیم تشخیص بدیم این رحمانیه یا شیطانی. ما نمیتونیم ایدئولوژی و جهانبینی خودمون از کشف بگیریم الا اینکه قرآن و اطرت اونو تایید بکنن، که خب قرآن و اطرت که تایید بکنن خودشو گفته دیگه، نیاز به کشف نداریم، میشه در تایید. اما اگه فوایدی داره و نداره، قطعا داره. از مهمترین فواید مکاشفه برای فردی که متقی باشه و اعتقاد سالم داشته باشه تذکره. دین ما به تذکر زیاد اهمیت داده شده، تذکر به فطرت، تذکر به عقل فطری، تذکر به وحی. در خصوص نبی اکرم در سوره مبارکه 21 غاشیه حضرت حق میفرماید فذکر انما انت مذکر، تو تذکر بده که همانا تو تذکر دهنده. شأنیت پیامبر در خصوص تذکر دادن. یا در سوره مبارکه انسان آیه 29 به آیات قرآن ان هذه تذکره تعبیر شده، به راستی این آیات وسیله تذکرن. کشف میتونه تذکر بده به مطالبی که در قرآنه، مطالبی که عقل بهش حکم میکنه، مطالبی که در نصوص دینی ماست. کشف میتونه وعظ بده، یعنی یاداوری و توجه بده به قلب ها، خوب یارو سبب رقت قلب بشه. اما این حالت برای کی؟ برای متقین. در سوره مبارکه 138 آیه، در آل عمران 138، از طرف می فهمن هذا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین. این قرآن برای همه مردم بیانی روشنه، ولی برای متقین هدایت و پندآموزیه. کشف هم چنین نوعی موعظه میتونه تلقی بشه، ایجاد انگیزه و روحیه بکنه برای سرسپردگی بر وحی. ببینه اون چیزی که در وحی اومده مطالعه کرده، دیده یک کشف، یک چیز غیر عادی هم اونو تأیید کرده، یه سری رموزی برای فرد کشف بشه که تعارض هم با عقل و شعر نداشته باشه، یا نوعی تشویق بشه برای سالک که بالاخره بدونه که توی این مسیر امتیازاتی، دلخوشی هایی وجود داره. اما اینها فوایدی هست، فوایدی دیگه هم الان به ذهن من نمیرسه، فراوانه. و نکته اینه که همین بزرگانی که کشف و میزان ندانستن، فرق نمیکنه چه از حکما باشن، چه از متکلمین، چه از مکتب تفکیک، اینها هم بسیار مکاشفاتی داشتن، اما خب اینو میزان ندانستن، تصریح کردن گفتن میزان نیست، میزان عقل است و ثقلین. کشف فقط معید این دو منبع میتونه باشه. نکته دیگه ای که لازم میبینم تذکر بدم اینه که مکاشفه، ولو مکاشفه رحمانی، این دلیل بر کامل بودن و بی نقص بودن اون سالک نیست. و اساسا کسانی که ید طولایی در عرفان داشتن توجه و اعتناع زیادی به بحث مکاشفه نداشتن. خدا رحمت کرده از دایت الله مصباح یزدی، خب حالا چیزی نگذشته از وفات این عالم جلیل القدر، ایشان کتاب خوبی دارند در جستجوی عرفان اسلامی. در صفحه 306 می نویسن اصولا باید توجه داشت که کشف و مکاشفه در نزد اولیای خدا و عارفان وارسته و راستین از امور پیش با افتاده که کمترین اعتنایی به آن ندارند و هیچ توجهی به آن نمی کنند. ایشون در پاورقی از چند تن از عرفا مطالبی رو نقل میکنه با سند که خب قابل توجهه، از جمله از مرحوم انصاری همدانی. ایشون میفرماین که روزی به نقل ایشان ناگهان احساس کردم که دارای علم و قدرت بینهایتی شدم و دیدم که همه چیز در اختیار منه. فورا استغفار کردم و گفتم خدایا من اینها رو نمیخواهم، اینها سد راه من است و من تنها تو را میخواهم. این را گفتم ناگهان دیدم که فورا همه آن قضایا از من برداشته شد. خب نسبت به جناب انصاری همدانی همین نکته بس که مرحوم قاضی ایشان میفرمایند که وقتی سوال کردن از من که آقا بعد شما به چه کسی مراجعه کنم، ایشان فرمودن با آقای انصاری که ایشون توحید و مستقیما از خدا گرفته، معارف توحیدی رو از خدا گرفته. خب این چنین تعبیری که برای آیت الله قاضی داشتن و همچنین نظیر قضیه‌ای که برای مرحوم انصاری ذکر شده برای مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری هم که ایشون خب از شاگردان برجسته مرحوم ملا حسین قلی همدانی هستن اتفاق افتاده که خود مرحوم بهاری میفرمایند با شادی تمام خدمت ملا حسین قلی رسیدم، ولی انگامی که در محضرش حاضر شدم ایشان اصلا عنایتی نکرد و با اکراه مرا رد کرد. از آنجا بیرون اومدم و تنها این استشعار را داشتم که بگویم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وقتی به قبرستان وادی السلام نجف رسیدم، در آنجا دیدم که آنچه من به آن رسیدم برای همه عالم است و این امتیازی برای من نیست. نزد استاد برگشتم و این بار مرا به آغوش باز پذیرفت. یعنی اون امتیازات و از جمله مکاشفاتی که ایشان امتیاز می دانسته، وقتی فهمیده این امتیازی نیستش، این برای همه عالم هستش، اون وجهی که تو ذهن خودش بوده کنار میره، برخورد ملا حسین قلی همدانی جور دیگه ای میشه. بعد در ادامه میفرماین این امور برای امثال بنده که غیر از این چشم ظاهربین نداریم جلب توجه میکند. به راستی دیدن نوری در آسمان یا شنیدن یک صدای غیبی چه مشکلی رو از انسان حل میکند و موجب پدید آمدن و رشد کدام فضیلت یا ریشه‌کن شدن و تضعیف کدام صفت رذیله در وی می شود. ایشان یه پاورقی رو دارن که از جناب آقای اسلامیه داماد و شاگرد شیخ محمد جواد انصاری همدانی. ایشان میگه که مرحوم انصاری اغلب افراد از مکاشفات من میکردم. حالا اینکه شما دنبال رسیدن به کشف باشی، چه کار بکنم مکاشفه صورت بگیره. ایشون من میکن مرحوم آقا موت اختیاری حتی تیول ارز و همه اینها را حجاب راه میدانست و میفرمود مقام قرب غیر از اینها، مقام لقای پروردگار با این بچه بازی ها به دست نمیاد. حالا باطن افراد و یا منظری را هم دیدن که چه. بعد آیت الله مصباح‌یزدی میفرمایند از این رو اولیای خدا این امور را بازی های کودکانه تلقی میکنند و بدان توجهی نمیکنند. این امور در نزد آنان مانند خوابها و رویاهای رنگارنگی است که ما میبینیم، با این تفاوت که این خوابها با چشم باز دیده میشود. و در این قسمت یک جمع‌بندی ایشان دارند وقتی به تفصیل بحث کشف و مطرح میکنن که در هر صورت جمع‌بندی آنچه درباره کشف گفتیم به این صورتی که بخشی از اطلاعات غیرعادی که برای افراد حاصل میشود در نتیجه اموری نظیر تلپاتی است و ربطی به اعمال و حالات و صفات شخص ندارد و در واقع معلول یک سری عوامل طبیعی و خدادادی و غیر اکتسابی است. دسته دیگر از این نوع اطلاعات نیست گرچه اکتسابی است ولی بر اثر ریاضت‌های باطل و خلاف شرع حاصل می‌شود، نظیر آنچه که در مورد مرتاضهای هندی مشاهده می‌شود. سرانجام دسته سومی از این اطلاعات نیز وجود دارد که فرد در اثر تقید به دستورات و ریاضت‌های شرعی و صحیح به آن دست پیدا می‌کند. آنچه که اصطلاحاً مکاشفه نامیده می‌شود در واقع همین دسته سومه. با این حال در مورد این دسته نیز باید توجه داشت که اینها خود به دو نوع رحمانی و شیطانی تقسیم می شود. از این رو نباید هر مکاشفه ای را از القاعات ملائکه و مأموران غیبی خداوند و مانند آن دانست، بلکه القا کننده مکاشفه گاه ابلیس و اذناب او هستند. معیار تشخیص مکاشفه رحمانی از مکاشفه شیطانی هم کتاب و سنته. در نهایت نیز اشاره کردیم که اگر هم ثابت شود مکاشفه رحمانی و ربانی برای کسی رخ داده، دلیل بر عظمت مقام و شخصیت او و نیز دلیل بر درستی و حجیت سایر سخنان و کارهای او نیست. خب پس این نکته ای که ایشان در این قسمت مطرح میکنن و به اتمام میرسونن، به علاوه قیدی که کرارتن عرض کردم اینکه هر مکاشفه‌ای که مطابق قرآن و و روایات باشه دلیل بر رحمانی بودنش نیست، گاهی اوقات شیطانیه از باب جلب اعتماد و دانه پاشی این مسائل صورت میگه و خب برای عارف قابل تشخیص نیست، میز بین رحمانی و شیطانی رو نمیتونه به دست بیاره، چون چنین نیست نمیتواند میزان باشد. در مورد عقل، عقل میزانه، عاقل اشتباه میکنه، ولی در مورد اصل کشف نمیشه گفت که اصل کشف رحمانی بودنش مسجله. اما نکته دیگه در خصوص وحی یا حاکی وحی فرمودین که خب امکان برداشت نادرست و اختلاف در فهم اون است و خب چون در جلسه دوم از نقد این مسئله رو پررنگتر فرمودید، در جلسه بعدی به تفصیل به اون میپردازیم. در ادامه بحث قسمتی رو در کتاب عارف و صوفی چه میگوین مرحوم آیت الله میرزا جوادهای تهرانی مطرح کردیم که خب مصنف گفته حقایق اشیا، ذات اشیا برای ما قابل درک نیست. بفهمونیم خب از این آیا نتیجه میشه که ما باید عقلمون رو تعطیل کنیم؟ و اگه چنین بود که حکما همچنان که نقل قولهایی از ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا گفتین نباید کار عقلی میکردن و فهمودید که خب از مسائلی که مطرح کردن حکما و شایسته که حد و حدود عقل رو ما بتونیم تشخیص بدیم، یعنی حدود و ثغور عقل رو درک بکنیم که بعدن انتظار بیجا از عقل نداشته باشیم و تعطیلش هم نکنیم. اینجا در پاسخ عارضم که فلسفه اگر چنانچه به ذات یک شی نرسه به این معنا نیست که عقل رو تعطیل بکنه، نه، در ارتباط با ذات ربوبیت این همه مباحثی در الهیات به معنی الاخص یا فلسفه اولا مطرح شده. مگه اینها ورود به ذات میخوان پیدا بکنن؟ مگه ذات رو میخوان تحلیل بکنن؟ خدا آین و حکما هم گفتن ورود به ذات نمیشه پیدا کرد، اما ورود به ذات پیدا نمیشه کرد یعنی انسداد معرفت الله مطرح میشه. خیر، همون بحث هایی که خروج از حد تعطیل و تشبیه از مسائلی که یه نفر فهم درست داشته باشه بسیار عالی است در بحث خداشناسی و همین خودش کفایت میکنه. پس این مسئله ای که مرحوم مصنف فرمودن که ما ذات اشیاء رو، ذات یک سنگ رو درک نمیکنیم، این به معنای این نیستش که ما عقل رو بذاریم کنار، علم هم کنار نمیذاریم. به قول یکی از اساتید میگه هنوز پرونده یک گندم بسته نشده، این گندم چیه ذاتش؟ ذات یک ریگ چیه؟ مگه ما ذات نفس رو درک میکنیم؟ نفس که دیگه خودمون علم حضوری نسبت به اون داریم، خودم علم به خودم. وقتی جمعی از پیامبر در مورد نفس صحبت میکنن، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بگو این استاد امر پروردگار منه، نمیفهمیم بطن و کتم روح. مگه این همه عرفا چون جناب ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا ذات نفس رو تونستن تعریف بکنن؟ تمام این بزرگواران تصریح کردن که ما نفس رو با توجه به فعلش که فعلش رو به بدن انجام میده اینو مطرح میکنیم. این نفس کمال اوله برای جسم طبیعی عالی، صراحتا اینو بیان کردن و گفتن ما نمیتوانیم پاسخ به ما حقیقیه نسبت به نفس بدیم. حالا به این معنایی که دیگه انسداد باب نفس شناسی بشه، خیر. و این مسئله بسیار مهمیه که فرمودید که انسان حدود و ثغور عقل رو بتونه درک بکنه، بلکه حدود و ثغور حس و کشف و خواب هم باید درک بکنه. در مواردی که عقل راه نداره فرد تفلسف نکنه، در مسائلی که در ارتباط با ذات ربوبیت هستش عقل راه نداره، سعه و شاش جوابگوی اون ذات ربوبیت نیز ورود نکنه که به در جهت حیران و اعوجاج کشیده میشه. لذا در این مهم مرحوم آخوند ملا صدرا تعبیر بسیار جالبی دارن. ایشان میفرمایند بپرهیز از اینکه در بحث معاد با عقل خودت بخوای معاد رو بررسی کنی، و میفرمایند همانطور که بررسی اصوات با چشم و بررسی الوان و اشکال با گوش امکان ندارد و به منزله انکار اونه، بررسی معاد هم با عقل ممکن نیست و به منزله انکار معاد. یعنی همین که فرد حدود و ثغور عقل رو بفهمه که بعدن در وادی حیرت و انحراف نیفته، همچنان که مرحوم آخوند ملا صدرا میفرمایند یعنی عقل شما سعه و شعاش محدوده، همچنان که قوه باصره شما محدوده. آیا با چشم خودت می توانی صداها را بشنوی؟ خیر. آیا با گوش خودت می توانی اشکال و هیئت ها و رنگ ها را ببینی؟ خیر. می فرمایند که بحث ما آدم که متوقف به نصوص دینی و مسئله غیبیه، بحث کیفیت اون باید از چی استفاده کرد؟ باید از وحی استفاده کرد. عقل راه نداره. به مانند تعبیری که جناب ابن سینا فرمودن که حالا ایشان نتونست با مسائل تحلیلی خودش اثبات مواد جسمانی بکنه، ولی گفتون صادق مصدق گفته ما قبول میکنیم. لذا این مسئله بسیار مهمی هستش که مصنف اشاره کردن و معیداتی هم از عرفا و فلاسفه ذکر فرمودن که خب لازم نیست که ما بطن و کتم و ذات تمام اشیاء رو درک بکنیم. وظیفه فلسفه این نیستش که، تا جایی که انسان با این عقلش بتونه پیش میره، نتونه کفایت میکنه. در ادامه اشکالاتی رو مطرح کردید، فرمودید که خب مصنف گزارشاتی رو از اختلاف بین فیلسوفان و عرفا مطرح میکنه که اینها نیاز به تدقیق داره و نباید کفایت بکنیم به صرف بیان اختلافات. خیلی از این حرفها باید در فضای فکری اون فرد مطرح بشه. الفاظ فلسفی که استفاده میکنن، اصطلاحات در فضا و در هندسه فلسفی اون فرد توضیح داده بشه. مثلا فرمودین که آیا این تباینی که ما داریم مطرح میکنیم، غیریت، آیا اینو میشه نسبت به ابن سینا داد؟ یا آیا اصالت ماهیت و به همین معنی که الان داریم میشه نسبت به میر داماد داد؟ یا اینکه جناب ملا رجب علی تبریزی اصالت رو با ماهیت میدونه و وجودم خارجیت قائل، منتها وجود رو به تبع ماهیت در خارج میدونه، آیا چه نسبتی نسبت مناسبیه؟ و بالاخره به این سیستمی که مرحوم میرزا جوادهای تهرانی این اختلافات رو نقل کردن و بعد وارد بحث وحدت تشکیکی و وحدت اطلاقی شدن، این سیستم رو مناسب ندونستیم. در این خصوص عارضم که یا اشاره فرمودید که به فرمایشات جناب محقق دوانی ذوق و تعلق، که حالا آیا مراد ایشون از ماهیت وجود این به چه صورت هستش که حالا مرحوم مصنف بیان کردن، خب اینها باید تک به تک مورد ارزیابی قرار بده. اینکه بالاخره هر فیلسوفی در فضای خودش باید مورد ارزیابی قرار بده و یه بحث فلسفیه این جای خودش، اما اینکه تیتروار آوردن این دلیل بر نقص این کتاب نیست، چون بنابراین نبوده که نگاه های مختلف و ایشون بخواد مورد ارزیابی قرار بده. در مقدمه کتاب فرمودن که بنای ما بر ارائه مقدمات وحدت وجود و موجود و ارائه ادله عقلی و نقلی و بحث کشف مطرح شده، اما یه گزارشاتی نسبت به جمعی از اندیشمندان اسلامی ارائه دادن و به نظرم بنده این نقصی نیست و این ارزیابی و اجتهاد ایشانه که هر کدوم از این نسبت ها رو داده. حالا اگه چنانچه این نسبت ها نسبت به این بزرگواران مطرح نباشه، خب اینا هر کدوم جای نقد داره. لذا این نسبت ها نسبت های غیر مشهوری نیستش که به حکما داده شده. شما ببینین که مرحوم علامه طباطبایی چه در بدایت الحکمه چه در نهایت الحکمه دقیقا همین مطالبی که در عارف و صوفی چه میگوین که مطرح شده، مرحوم علامه در بدای و نهایه مطرح کرد. مثلا در الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت در بدایه، به این چاپی که من دارم صفحه 15، می فرماید وقد اختلف الحکما فی الاصیل منهما فذهب المشاؤون الی اصالت الوجود و نسب الی الاشراقین القول به اصالت الماهیت. و اینا میفهمن که این نسبتی که نسبت به مشایین میدن، اینا غالب اصالت وجودن، اون نسبتی هم که به اشراقین میدن نسبت به اصالت ماهیت. در صفحه بعد مطرح میکنن که خب و یظهر مما تقدم ضعف قول آخر فی المسألة منسوب الی المحقق الدوانی و هو اصالت الوجود فی الواجب تعالی و اصالت الماهیه فی الممکنات و علیه فاطلاق فاطلاق الموجود علی الواجب بمعنی انه نفس الوجود و علی الماهیات بمعنی انها منتسبه الی الوجود کاللابن و تامر به معنی المنتسب الی اللبن و التمر و التمر هذا. خب ایشان ببینین و اما علی المذهب المختار فالوجود موجود به ذاته و الماهیت موجودت بالعرض. ایشان باز همین نسبتی که مرحوم میرزا جوادهای تهرانی به جناب محقق دوانی میدن اینو مطرح میکنن که اصالت وجود فی الواجب و اصالت ماهیت فی الممکنات. بعد همون مثالی که مرحوم میرزا جوادها زدن بحث لابن تامر رو که زدن ایشان هم زده، پس این نسبت همون نسبت. یا نسبتی که به فهلویین میدن در فصل الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقت واحدت مشککه اختلف القائلون به اصالت الوجود فذهب بعضهم الى ان الوجود حقیقت واحده مشککه و هو المنسوب الی الفهلویین من حکماء الفرس فالوجود عندهم لکونه ظاهرا بذاته مظهرا لغیره من الماهیات کالنور الحسی الذی هو ظاهر بذاته مظهر لغیره من الاجسام الکثیفه للابصار. این نسبت هم ایشان به حکمای فارس میداد، یعنی دقیقا همون نسبت های عنوان هایی که مرحوم میرزا جوادهای تهرانی دارن مرحوم علامه طباطبایی هم در کتابشون آوردن و این کتاب کتاب درسیه و اگه بنای به ایراد گرفتن باشه باید اینجا بگین آقای محقق دوانی رو باید مطالبش رو کامل بیاری، هیچ نقل قولی هم ایشون در این کتاب نیورده. یا ایشان در همین بحث تشکیک نسبتی که به مشایین میدن بحث تباینه، در صفحه 19 و ذهب قوم من المشایین الى کون الوجود حقائق متباینه به تمام ذواتها. خب اینم یعنی دقیقا همون عباراته. اگه بنا باشه این روش روش نادرستی باشه علامه طباطبایی در این کتاب درسی که به صورت درسی خواستن بنویسن به کتاب استاندارد فلسفی این انگولت به ایشان مطرح. بله یه وقت میبینین مثل جناب آقای دینانی کتاب داره در خصوص محقق دوانی ذوق و تعلق، یه کتاب میمیسه 300 صفحه اینو بحث میکنه، یه پایان نامه ممکنه باشه، یه مقاله ممکنه باشه، اما یه وقت بحث در اینه که میخواد یک سری فهرستی بگه اون نسبت های مشهوری که هستش بعد اینها رو مورد ارزیابی قرار بده. لذا این مسائلی که تک تک مواردی که شما ایراداتی که فرمودی تمام اینها رو چه علامه طباطبایی چه بزرگان از حکما مطرح فرمودن در مورد جناب رجب علی تبریزی هم خب مصنف چیزی نیورده، ولی علی تحقیق بنده مقاله‌ای دارم در خصوص نگاه ایشان و اینو به علاوه مطالب کتاب خدمت سرور بزرگوارم عرض کردم. علی حال کمال تشکر رو دارم نسبت به نقدهایی که فرمودین و اهتمامی که به ثقلین داده میشه در فرمایشاتون مشخصه و اما خب بحث بحث علمی و بحث کشف و خدمتتون عرض کردم این در نگاه خاصی که فرض کنید ضد فلسفه و عرفان باشه چه این نگاهی نیست، این در فرمایشات اکثر حکما هستش بر عدم حجیت کشف، در مورد فقها که یک دست چنین چیزی بیان شده، در مورد متکلمین یک دست چنین چیزی بیان شده، یعنی اکثریت از کسانی که ورود در بحث های هستی شناسی و جهان بینی داشتن بر عدم حجیت کشف و شهود و خواب نسبت به غیر معصوم چنین چیزی رو تصریح کردن. و اذعان و اعتراف فرمودند. جمعی از عرفا چنین نگاهی دارند. اینم گفتم که همه یک دست چنین حرفی رو نزدن، ولی اگر چنانچه قائل به حجیت کشف بشن حرف نادرستیه با توجه به نکاتی که خدمت استالی عرض کردم. اما قسمتی از اشکالات دیگه ای چون نقد دومتون مفصلتر هست در اون اشکالات، اونها رو در همون نقد دوم به قول قوه الهی پاسخ میدم. در خاتمه از تمام اندیشمندان اساتیده که در خدمتشون هستیم که سعادت داریم که این درس گفتار رو دنبال میکنن، بنده بنای بر این نیست که جواب منتقدان رو داده نشه. یعنی ما حتی دو جلسه کلاس رو متوقف میکنیم، اشکالاتی که به مبانی کتاب و عرایز بنده گرفته میشه کامل پاسخ میدیم، بعد ادامه درس رو دنبال میکنیم به حول و قوه الهی. انشاءالله خداوند متعال به حقانیت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ما را هرچه بیشتر سیراب از معارف آل محمد بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.